ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز جمعه 18 ماه سرطان سال 1400 هجری شمسی برابر است با 9 ماه جولای سال 2021 میلادی. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که رئیس جمهور امریکا میگوید ماموریت نظامی امریکا در افغانستان تا 31 آگوست به پایان میرسد.
ماموریت نظامی ما تا 31 آگوست تکمیل خواهد شد. روند کاهش نیروها به طور مسئول و منظم پیش می رود.
یک تحلیلگر در رابطه با سخنان رئیس جمهور امریکا گفت
ما به طالب اعتبار ندارم و به رهبران افغانی هم گفتیم که اگر شما با هم متحد باشین در مقابل طالب کامیاب میشین.
به گفته مقامات افغان 32 هزار خانواده در اثر جنگ ها در 9 ولایت بی جا شدند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های جهانی. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی را داریم.
به خاطر عدم رضایت دختر باز هم قربانی خشونت های خانوادگی میشد، اما شوهرش خانم دیگه میگیره و یک بیچاره را سرش بسیار ظلم میکنه.
همچنان برنامه خانوادگی آشیانه نشر میشد. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید دولت توانایی مدیریت اوضاع را دارد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان بار دیگر خواهان رعایت اصول بین المللی بشری در جنگ شد. وزیر خارجه روسیه میگوید طالبان خصمانه‌تر شده و تهدید حملات تروریستی در افغانستان افزایش می‌یابد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید کشورش در مرحله انتقال بسیار پیچیده قرار دارد، اما دولت توانایی مدیریت اوضاع را دارد. محمد اشرف غنی دیروز در نشستی به مناسبت هفته معدن در ارگ ریاست جمهوری گفت
چیزی که آمده یکی از مراحل انتقال بسیار پیچیده در روی زمین رخ داده که قوای بین المللی بعد از 20 سال حضور به خیر و خیریت میرن به کشورهای خود، اما این خاک ظرفیت اداره دارد.
این اظهارات رئیس جمهور غنی در حال صورت گرفته که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان به پایان آن نزدیک شده. پنتاگون روز گذشته گفت که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان کاملا تکمیل شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بار دیگر از طرفهای درگیر جنگ خواست تا اصول بشر دوستانه بین المللی و قواعد جنگ را جدن رعایت کنند. شکرالله مشکور کمیشنر و سخنگوی این کمیسیون دیروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
هیچ یک از طرفین درگیر جنگ حق ندارد که افراد ملکی را به حیث سپر و اماکنشان را به حیث سنگر استفاده کنند. طبق قواعد جنگ آنگونه که تاسیسات عامه از مسئولیت برخوردار است، اماکن شخصی نیز مسئولیت دارد و نباید مورد تعرض طرفین جنگ قرار گیرد.
اخیراً دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ گفته که در اوایل ماه جاری جنگجویان طالبان شماری از خانه‌های مردم را در ولایت کندوز به اتهام همکاری با دولت آتش زدند. به گفته شکرالله مشکور تحقیقات آنها در این مورد ادامه دارد. به گفته یک مقام افغان طالبان گذرگاه اصلی سرحدی افغانستان با ایران را تصرف کردند. نور احمد محمدی یک مقام گمرک افغانستان در هرات گفت که شبه نظامیان پس از درگیری با نیروهای دولتی دیروز کنترل بندر اسلام قلعه را به دست گرفتند. رانندگان لاری ها هم در سرحد به رادیو آزادی گفتند که شماری از نیروهای سرحدی و نظامیان افغان به استقامت ایران فرار کردند. پیش از این مقامات محلی گفته بودند که نیروهای دولتی به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی از ولسوالی‌های زندجان و کشک کونه عقب نشینی کردند. طالبان گفتند که کنترل این دو ولسوالی را در دست دارند. گفته می شود از جمله 19 ولسوالی هرات فقط 4 آن در کنترل دولت قرار دارد، بقیه در دست طالبان است. لوید ریسید بریتانیا میگوید با توجه به کنترل طالبان بر نصف مناطق دورافتاده افغانستان خطر فروپاشی دولت این کشور وجود دارد. اما جنرال نیک کارتر دیروز در جلسه کمیته پارلمانی بریتانیا که بوریس جانسن صدراعظم و بن والاس وزیر دفاع این کشور نیز حضور داشتند گفت او فکر نمی کند که طالبان بتوانند کنترل افغانستان را در دست بگیرند. بوریس جانسن صدراعظم بریتانیا در این نشست گفت
من بسیار نگران هستم. فکر می کنم اوضاع مملو از خطر است. ما امیدواریم که طرفین در کابل بتوانند به توافق برسند. به نوعی باید امیدوار بود که بالاخره راه با طالبان پیدا شود.
آقای جانسن همچنین اظهار داشت بریتانیا در سال جاری بیش از 100 میلیون پوند با دولت افغانستان در بخش توسعه و 58 میلیون پوند با نیروهای امنیتی افغان کمک خواهد کرد. از سال 2001 میلادی تا کنون حدود 150 هزار عسکر بریتانیایی به شکل دوره‌ای در افغانستان خدمت کرده و 457 تن آنها کشته شدند. وزیر امور خارجه روسیه میگوید تاجیکستان متحد روسیه است و اگر حمله بر آن شود در دستور کار سازمان امنیت دسته جمعی قرار خواهد گرفت. سرگی لاوروف دیروز پنجشنبه در پانتون فدرالی شرق دور در شهر ولادیواستاک گفت
تهدیدات حملات تروریستی در افغانستان افزایش می‌یابد. طالبان خصمانه‌تر شدند زیرا در توافق قبلی به خاطر فراهم ساختن شرایط برای ساختارهای دولتی باثبات‌تر حکومت موقت پیش بینی شده بود.
به گفته آقای لاوروف گروه شبه نظامی دولت اسلامی موسوم به داعش به طور آگاهانه و هدفمند در شمال افغانستان در سرحد با متحدان روسیه مستقر شده. این در حال است که به اساس گزارش‌ها یک هیئت سیاسی طالبان به مسکو رفته است. و حکومت بلاروس دیروز پنجشنبه وبسایت قدیمی ترین روزنامه آن کشور را مسدود کرد و به دفاتر چندین روزنامه منطقه‌ای دیگر نیز حمله کرده است. ناشانیوا که خبرهای اعتراضات بعد از انتخابات را نشر می‌کرد دیروز گفت که نیروهای امنیتی به دفتر آنها یورش برده و یاهور مارسینویچ مدیر مسئول این روزنامه را دستگیر کردند. ناشانیوا فیلم‌هایی را نشر کرده که نشان می‌دهد پلیس معترضان را در جریان تظاهرات ضد دولتی به طور وحشیانه دستگیر می‌کند. از انتخابات ریاست جمهوری آگوست سال گذشته به این سو که الکساندر لوکاشنکو خود را برنده آن اعلام کرد تا کنون بلاروس دستخوش اعتراضات بوده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان 31 ماه آگوست پایان می‌یابد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا شب گذشته با اعلان این خبر در قصر سفید گفت آمریکا برای ملت‌سازی به افغانستان نرفته بود. با گفته آقای بایدن این حق و مسئولیت افغان هاست که در مورد آینده ایشان و اینکه چگونه می‌خواهند کشورشان را اداره کنند تصمیم بگیرند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که ماموریت نظامی این کشور در افغانستان 31 ماه آگوست پایان می‌یابد.
ماموریت نظامی ما تا 31 آگوست تکمیل خواهد شد. روند کاهش نیروها به طور مسئول و منظم پیش می رود. هنگام خروج به مسئولیت نیروهای ما اولویت داده می شود.
جو بایدن شب گذشته با اعلام این خبر در قصر سفید گفت همان طوری که در ماه اپریل اعلام کرده بود هدف آمریکا در افغانستان به عدالت کشانیدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده، سرکوب سایر تروریست هایی که در حمله 11 سپتامبر دست داشتند و تضعیف شبکه القاعده بود که حاصل شده است. آقای بایدن که به دلیل تصمیم خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان مورد انتقاد قرار دارد گفت ایالات متحده برای ملت‌سازی به افغانستان نرفته بود و به طولانی ترین جنگ آمریکا در افغانستان پایان می‌دهد.
ما برای ملت‌سازی به افغانستان نرفته بودیم. این صرف حق و مسئولیت افغان هاست که در مورد آیندهشان و اینکه چگونه می‌خواهند کشورشان را اداره کنند تصمیم بگیرند.
جو بایدن همچنان متعهد شد که از دولت افغانستان و نیروهای افغان حمایت مداوم خواهد کرد و با توجه به پیشرفت‌های اخیر طالبان در میدان جنگ گفت او اطمینان دارد که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان قادر به مقابله با طالبان خواهند بود. آقای بایدن در پایان سخنانش با هجوم سوالات خبرنگاران روبرو شد و هر کدام تلاش کردند تا نخستین سوال را مطرح کنند.
اولین سوال در مورد احتمال رسیدن طالبان به قدرت در افغانستان بود که یک خبرنگار پرسید آیا رسیدن طالبان به قدرت در افغانستان اجتناب ناپذیر است؟ جو بایدن در پاسخ گفت
نه، امکان پذیر نیست، زیرا در آنجا 300 هزار نیروی افغان وجود دارند و مانند هر اردوی دیگر جهان خوب مجهز شده اند. همچنان قوای هوایی نیز وجود دارد. این نیروها در برابر حدود 75 هزار طالب قرار دارند. اجتناب ناپذیر نیست.
رئیس جمهور بایدن همچنان گفت به هزاران افغانی که با نیروهای آمریکایی کار کردند و توسط طالبان تهدید می شوند اجازه خواهد داد تا به ایالات متحده آمریکا پناه ببرند و از آغاز کار او در ماه جنوری سال جاری تا اکنون به اساس برنامه خاص 2500 تقاضای ویزای افغانها پذیرفته شده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان را قبل از موعد تعیین شده 11 سپتامبر اعلام کرد، زیرا وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون روز سه‌شنبه هفته جاری گفت که 90% خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تکمیل شده است.
گزارش بود در مورد اینکه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز در قصر سفید اعلام کرد که ماموریت نظامی این کشور در افغانستان 31 ماه آگوست پایان می‌یابد. آرش همایون در این مورد با دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی و مشاور حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان صحبت کرده و نخست از او پرسیده است اظهارات جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا حاوی چه حرفهای و نکات تازه بود؟
اظهارات رئیس جمهور بایدن تقریبا همو چیزایی بود و وعده هایی بود که امریکا کرده بر حکومت افغانستان، اما در اینجا یک کنفرانس احساساتی بود، یعنی گپای دل خود زد. گفت که ما نرفته بودیم که ملت سازی کنیم در افغانستان، فقط رفته بودیم که اسامه را پیدا کنیم و هم پیدا شد و به جزای اعمالش رسید و بعد از او که القاعده را ضعیف کنیم و به نظر ما ضعیف شده و این کار ما شده. گفت ما از سال 2011 به این طرف طرفدار ازی بودیم که ما برایم و کسانی که میگن که باید میبودیم، آیا امریکایی که میگن که ما باید میبودیم، آیا اونا اولاد خود به جنگ در افغانستان حاضر هستن روان کنن یا نه؟ گفتی که در یک سال گذشته سر ما حمله نشده، خوی قرارداد بود که حمله نشده، اما اگر ما میموندیم باز جنگ شروع میشدن روی طالب. گفت ما به طالب اعتبار ندارم و به رهبران افغانی هم گفتیم که اگر شما با هم متحد باشین در مقابل طالب کامیاب میشین، اگر متحد نباشین ما بسیار برتان چیزهایی کردیم، صدها هزار نفر تانه ظرفیت سازی دادیم در قوای نظامیتان، دیگه باید بدانین که خودتان سر طالب زور شوین که 70,000 نفر است. گپای خود از دل زد درق. باز یک دو گپ دیگه هم زد، گفت که افغانستان هیچ وقت یک کشور متحد نبوده، در اونجا امپراتوریا رفتن اینا رو نتونستن متحد بسازن و ایران گفت که در آینده امکان داره که در افغانستان یک حکومت نباشه.
پالیسی امریکا نیست، خب متا چون احساساتی گپ میزدم و گردن خود خلاص میکرد که هر گپی که شد دیگه بعد از این مربوط خود افغان هاست.
کنفرانس پرس تاریخی بود برای بایدن، در حقیقت گپا را زد که باز اگر داینده کس چی میفهمه که چی میشه، اگر تو شد باز گفته بتانه که خب ما ایره پیش بینی کرده بودم، اما ما مسئولیت های خود در قبال افغانستان اجرا کردیم.
آقای فرهادی، در حالی که جنگ و خشونت ها در افغانستان افزایش یافته، پیام آقای بایدن به طالبا و رهبرای حکومت افغانستان چی بود؟
پیام بایدن به طالبا این بود که حالا که تمام قشونشان از افغانستان خارج شده، به طالبا هم دیگه اعتماد ندارن. پیام بایدن به رهبران افغانی بود که شما باید متحد شوین، اگر اتحاد داشته باشین، تجهیزات دارین، قوای نظامی دارین، هر چیز ما براتون مهیا کردیم، باید خودتان موفق شوین.
آقای فرهادی، کشورهای منطقه هم در مورد افزایش جنگ و خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کردند. پیام آقای بایدن به کشورهای منطقه چی بود؟
بله، خامخواه حالت افغانستان سر تمام منطقه تاثیر خود داره. پیام بایدن به کشورهای منطقه ای بود که بله، افغانستان در حالتی که در آینده می باشه، تقریبا مسئولیت کشورهای منطقه هم هستند. اگر در اونجا یک جنگ نیابتی شود بر نقص کلگیس و اگر جنگ نیابتی نشه و افغانستان شود که استقرار داشته باشه، به فایده همگیست.
صحبت بود با دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. مردم.
وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید بیش از 32,000 خانواده در 1.5 ماه گذشته در 9 ولایت از جنگ آواره شدند. غلام بهاءالدین جیلانی به خبرنگاران در کابل گفت که به 20,000 خانواده آواره رسیدگی شده و به دیگر آوارگان نیز در حال رسانیدن کمک هستند. توجه کنید به این گزارش.
وخیم شدن اوضاع امنیتی ماهای پسین در افغانستان از یک سو باعث تلفات غیر نظامیان شده و سوی هم بسیاری دیگر را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. غلام بهاءالدین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که شمار آوارگان داخلی به دلیل جنگ روز به روز در حال افزایش است.
32,384 خانواده در 1 ماه اخیر متاسفانه ما بیجا شده داشتیم در 25 ولایت کشور. از مجموع 32,000 خانواده یک بیجا شدند، برای نزدیک به 20,000 خانواده تا اکنون رسیدگی صورت گرفته و همین اکنون که من با شما صحبت می نمایم همکارانم در همه ولایات مصروف سروی و ارزیابی خسارات و همزمان پاسخدهی هستند.
وی با بیان این که در 6 ماه گذشته 62,480 خانواده در نتیجه جنگ آواره شدند افزود که بیش از 52,000 خانواده کمک های لازم را دریافت کردند و دیگر آوارگان در حال دریافت کمک هستند. آقای جیلانی افزود که در 2 سال گذشته حدود 5 میلیون خانواده از جنگ در سراسر کشور آواره شدند که به شمار از آنها رسیدگی شده است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی می افزاید که این آوارگان از بخشای ناامن به شهرهای بزرگ، مرکزهای ولایتها و مناطق امنتر پناه بردند. مقامات این وزارت گفتند که در هماهنگی با کمک کنندگان بین المللی، سازمانهای داخلی و خارجی تلاش می شود تا کمکهای ضروری و بیدرنگ به همه خانواده های آواره رسانیده شود. غلام جیلانی گفت که در هماهنگی با نهادهای بین المللی برای 96,000 خانواده گندم، برای 42,000 خانوار برنج، برای 100,000 خانواده مواد غذایی مانند آرد، برنج، روغن، لوبیا، چای، شکر و نمک و برای 100,000 خانواده وسایل آشپزخانه رسانیده شده است. با گفته وی بر بنیاد دستور رئیس جمهور 191 میلیون افغانی برای کمک اضطراری به آوارگان داخلی به ولایات فرستاده شده است و 500 میلیون افغانی دیگر نیز برای رسیدگی کامل به آفات طبیعی و غیر طبیعی نیاز است. وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی از نهادهای بین المللی خواسته است تا به خانواده های آوارگان ناشی از جنگ کمک های لازم را انجام دهند. این در حالی است که در 2 ماه گذشته درگیری ها در بسیاری از ولایت ها شدت گرفته است، درگیری هایی که بیشتر تلفات به غیر نظامیان وارد کرده است. غلام بهاءالدین جیلانی افزود که طرح جامعه برای کمک به آسیب دیدگان خشکسالی آماده شده و آن را با جامعه بین المللی در میان گذاشته است و به زودی اقدامات لازم در این زمینه انجام خواهد شد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و حالا هم مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا نوشته که بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا گفته که تمامی سربازان آن کشور افغانستان را ترک خواهند کرد. به این ترتیب نقش نظامی بریتانیا در تقریبا 2 دهه منازعه افغانستان به پایان خواهد رسید. در مطلب ایندیپندنت آمده که بسیاری از 750 سرباز باقی مانده بریتانیایی قبلا افغانستان را ترک کردند. جانسون این سخن را به روز پنجشنبه با نمایندگان پارلمان کشورش گفت. دیلی میل هم به این موضوع پرداخته و افزوده که جانسن این را هم گفت که کشورش از افغانستان روگردان نخواهد شد. پس از حمله های 11 سپتامبر در ایالات متحده نیروهای بریتانیا وارد افغانستان شدند و در عملیات جنگی تا سال 2014 نقش کلیدی ایفا کردند. 457 سرباز بریتانیایی در افغانستان کشته شدند. ایالات متحده هم گفته که تمامی سربازان باقی مانده را تا 11 ماه سپتامبر از افغانستان برون خواهد کرد. در این حال طالبان حمله هایشان را در مناطق مختلف افغانستان افزایش دادند. آنان به تازگی بر شهر قلعه و مرکز بادغیس در شمال غربی افغانستان هم حمله کردند. روزنامه واشنگتن اگزامینر نوشته که با پیشروی طالبان در افغانستان جمهوری خواهان از جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده انتقاد میکنند. در مطلب آمده که لنسی گراهام سناتور جمهوری خواب تازگی به خبرنگاران گفته که تسلط طالبان بر افغانستان به نفع امریکا نیست. گراهام گفته که اگر چنین شود بیمزان دارد که مبادا القاعده و داعش در افغانستان دوباره جان گیرند. بر اساس توافق ماه فوریه سال 2020 میلادی میان امریکا و طالبان، این گروه به واشنگتن وعده کرده که نمیگذارد که هیچ گروه تروریستی از خاک افغانستان منافع امریکا و متحدانش را تهدید کند. اما برخی از ناظران به این باورند که مشخص نیست که این وعده چقدر قابل نظارت خواهد بود.
وزارت صحت عامه افغانستان از تعطیلی همه نهادهای تعلیمی، تحصیلی و آموزشی تا چهارم عید سعید اضحی خبر می‌دهد. این وزارت گفته که نهادهای تعلیمی و تحصیلی پس از چهارم عید به گونه تدریجی و مشروط به تطبیق واکسن ضد ویروس کرونا دوباره بازگشایی خواهند شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت صحت عامه از تمدید تعطیلی نهادهای آموزشی تا چهارم عید سعید اضحی خبر داده است. این وزارت با پخش اعلامیه روز پنج شنبه گفته که همه نهادهای تعلیمی، تحصیلی و آموزشی پس از چهارم عید به گونه تدریجی و مشروط به تطبیق واکسن ضد ویروس کرونا دوباره بازگشایی می شوند. در اعلامیه همچنین آمده که آن اده نهادهای آموزشی که کارمندانش به گونه کامل واکسن اخذ کرده و در سیر نزولی این بیماری قرار دارد، می تواند آموزش حضوریشان را از چهارم عید سعید اضحی و با رعایت تدابیر صحی آغاز کنند. استفاده از فضای باز در امتحانات، رعایت رخصتی های قانونی، حفظ فاصله اجتماعی، پوشیدن ماسک، جلوگیری از تجمعات از جمله این نکات است. بر اساس اعلامیه وزارت صحت، تطبیق واکسن ضد ویروس کرونا به کارمندان و دانشجویان نهادهای تحصیلی، تعلیمی و آموزشی که بالاتر از 18 سال هستند از روز شنبه آغاز می شود و تا دو هفته دیگر در برخی از ولایت ها تکمیل خواهد شد. این وزارت گفته که روند تطبیق این واکسن از ولایت هایی که سیر نزولی دارند آغاز می شود. این در حال است که در کنار ویروس کرونا آمارهای مثبت بیماری قارچ‌سیا نیز در حال افزایش است. تا کنون 10 مورد مثبت قارچ‌سیا شناسایی شده که از این میان یک تن در نتیجه آن جانش را از دست داده است. افزون بر بیماری قارچ‌سیا، آمارهای رسمی مثبت ویروس کرونا در افغانستان نیز در حال افزایش است. به تازگی وزارت صحت اعلام کرده که تنها در یک شبانه روز گذشته 1226 تن تازه به بیماری کووید 19 مبتلا شده و 84 تن دیگر نیز جانشان را از دست دادند. با ثبت موردهای جدید، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که موردهای مثبت کووید 19 در افغانستان به بیش از 131500 تن رسیده است.
دکتر محمد شریف سیلانی هستم. به خاطر پیشگیری از ویروس مهلک کرونا کوشش کنین که نقاط آتی را در نظر بگیرین. هر زمانی که شما بیرون از خانه میبرین کوشش کنین که از ماسک استفاده بکنین و زمانی که دوباره به خانه تشریف میآورین کوشش بکنین که دستاتون را با صابون و آب پاک بشوین و حتی امکان کوشش بکنین که در جایی که ازدحام بیروبار زیاد است اونجا تشریف نبرین.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 8 شورشی مظنون و 2 عسکر هندی در منطقه مورد منازعه کشمیر کشته شدند. دیروز 8 جولای به مناسبت 5مین سالگرد کشته شدن برهان وانی، یک قمندان محبوب شورشی، در نشانه اعتراض در برابر حکومت هند، بسیاری از مغازه‌ها در برخی مناطق کشمیر تحت اداره هند مسدود بودند. آرش همایون موضوع را دنبال کرده است.
پلیس هند میگوید 8 شورشی مظنون و 2 عسکر اردوی این کشور در یک سلسله عملیات ضد شورش در منطقه مورد منازعه کشمیر کشته شدند. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، این افراد از روز چهارشنبه به این سو در 5 رویداد جداگانه در حال کشته شدند که در هفته های اخیر خشونت ها در این منطقه همالیا افزایش یافته است. اردوی هند گفته که 2 عسکر و 2 شورشی روز پنجشنبه در اثر درگیری در امتداد خط کنترلی کشته شدند. منطقه سرحدی کاملا نظامی که کشمیر را بین پاکستان و هند دو همسایه رقیب دارای اسلحه هسته‌ای تقسیم می‌کند. اردوی هند در اعلامیه گفته درگیری زمان آغاز شد که عساکر هندی از ورود گروهی از شبه نظامیان از بخش پاکستان به منطقه تحت کنترل هند جلوگیری کردند. این نخستین رویداد از اواخر فوریه به این سو بود. با تاریخ 25 فوریه سال جاری، هند و پاکستان دوباره توافق آتش‌بس سال 2003 میلادی را تایید کردند. دیروز 8 جولای به نشانه اعتراض در برابر حکومت هند، بسیاری از مغازه ها به مناسبت پنجمین سالگرد کشته شدن برهان وانی، یک قمندان محبوب شورشی در برخی مناطق کشمیر مسدود بودند. برهان وانی همراه با 2 تن از همدستانش در اثر درگیری با نیروهای هند در سال 2016 میلادی کشته شدند. مرگ وی منجر به ماها اعتراض و درگیری های گسترده در این منطقه شد. حداقل 100 تن عمدتا مردان جوان کشته و هزاران تن دیگر زخمی شدند. رهبران جدایی طلب کشمیر برای بزرگداشت از سالگرد کشته شدن برهان وانی خواستار اعتراضات عمومی شدند. نیروهای دولتی هند دیروز در سرکهای کشمیر گزمه می کردند و شهر زادگاه برهان وانی را در انتظار اعتراضات ضد هند مسدود کردند. کشته شدن برهان وانی جان تازه به جنبش ستیزجویان در کشمیر داده. به گفته مقامات، از زمان کشته شدن او تا اکنون صدها مرد جوان به صفوف شورشیان پیوستند. شورشیان در کشمیر از سال 1989 میلادی تا اکنون با حاکمیت هند می جنگند. بیشتر مسلمانان کشمیر از هدف شورشیان برای متحد ساختن سرزمین کشمیر یا تحت حکومت پاکستان و یا به حیث یک کشور مستقل حمایت می کنند. هند اصرار دارد که ستیزجویی در کشمیر تروریسم مورد حمایت پاکستان است. پاکستان این اتهام را رد می کند و بیشتر کشمیری ها آن را یک مبارزه قانونی برای آزادی می دانند. از سال 1989 میلادی تا اکنون ده‌ها هزار فرد ملکی، شورشی و نیروهای دولتی هند در نتیجه درگیری ها در منطقه کشمیر تحت کنترل هند کشته شدند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که در برنامه ولایت به ولایت از ساعت 3 تا 4 امروز بعد از ظهر سر میزنیم به ولایت بادغیس، جایی که مرکز آن شهر قلعه نو در 2 روز گذشته مورد حملات طالبان قرار گرفته است.
رنگ های زندگی.
نام ما پروانه است، تخلص ما همدم است.
بله.
کارمند یکی از سازمان های غیر دولتی هستم.
بسیار عالی. چطور از کارهایتان در یک آخر قسمی که میبینیم مشکلات ویروس و کرونا و قرنطینه، از کارهایتان چه قسم پیش میره؟
در کل خوب، اما قسمی که باید سابق میبود نیست، یعنی بخواهیم نخواهیم مثلا مسئله کرونا و اوضاع امنیتی یعنی کارها را متاثر ساخته. یعنی قسمی که باید کارها پیش میرفت یعنی کم رنگ تر شده، خوبتر به حالت سابقش پیش نمیره.
بله.
یعنی مثلا اکثر رفت آمد کم شده، مثلا بیشتر تمرکز به اینست که آدم چطور خودم محافظت کنه. اون مثلا وقتی تو متوجه زیاتر به خود باشی، نمیتونی خدمات را باید ارائه کنی، نمیتونی ارائه کنی.
طبعا.
به اون خاطر فکر میکنم یعنی واقعا اوضاع آخر امنیتی و مسئله کرونا از هر نگاه زندگی ما تحت تاثیر قرار داده.
واقعا یعنی آلیا موزوری میرن دفتر؟
البته این بیشتر به مشکلات مواجه نشی، به خاطر مطابق یک تقسیم اوقات به دفتر میرم. حالا فکر میکنم اکثرا کارا به شکل تلی ورکینگ یعنی کار از خانه صورت میگیره. با وجود که مشکلات برق و تکنولوژی وجود داره، اما تا حد امکان مثلا کوشش میکنیم که این مشکلات از طرف دفتر حمایت شه کمتر شود و بیشتر آن کار فوکس بر ازیز که ما چطور بتونیم از خانه بتونیم خدمات بهتر و بیشتر ارائه کنیم.
درست. چی فکر میکنیم کارهای قبل از قرنطینه و آله چی تفاوت هایی که در کیفیت کاریتون؟
خب یکی خب بیشتر آن فوکس بر ازیز که کار از خانه صورت بگیره و فرهنگ کار از خانه و استفاده از تکنولوژی قدر در افغانستان معمول نیست.
بله.
یعنی یک تغییر دفعتنی در زندگی مردم آمده. این تا که با مرور زمان مردم با این تغییر عادت میکنه، یعنی بخوای نخوای سر کار تاثیر میگذاره. تا مثلا مردم واسطا به این فرهنگ کار کردن از خانه عادت کنن. دیگه هم مثلا مسئله برق. مثلا ما برق نداریم، مثلا مسئله اینترنت دیگه مشکل است، مثلا بیشتر نمیتونید برای بیرون چون مسئله قرنطینه است، مثلا اگه تو برای خود و فامیل تو مثلا به خطر مواجه میسازی، یعنی بخوای نخوای تمام از اینا سر کیفیت کار تاثیر داره. یعنی قسمت مثلا میتونستی کار سابق مثلا ارائه کنی و خدمات انجام بدی، احتمال زیاد فسادی زیاد در نظر داشتی فاکتورا پایین میاد دیگه. بر فعلا از جمله ضرورت اولیه و حیاتی که در افغانستان و در کابل ما شما میبینیم مسئله امنیت است. یعنی وقتی که مشکل حل شد واضح است که مثلا بسری گپای دیگه مشکل دیگه هم حل میشه.
سلامت باشین، لطف کردین باشین وقتتون
گرفتم. شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. رئیس جمهور افغانستان میگوید کشورش در مرحله انتقال بسیار پیچیده قرار دارد، اما دولت توانایی مدیریت اوضاع را دارد. محمد اشرف غنی دیروز در نشستی به مناسبت هفته معدن در ارگ ریاست جمهوری در این مورد سخن گفت. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بار دیگر از طرفهای درگیر جنگ خواسته تا اصول بشردوستانه بین المللی و قواعد جنگ را جدا رعایت کنند. با گفته یک مقام افغان، طالبان گذرگاه اصلی سرحدی افغانستان با ایران را تصرف کردند. نور احمد محمدی یک مقام گمرک افغانستان در هرات گفت که شبه نظامیان پس از درگیری با نیروهای دولتی دیروز کنترل بندر اسلام قلعه را به دست گرفتند. لوی دریسیز بریتانیا میگوید با توجه به کنترل طالبان بر نصف مناطق دورافتاده افغانستان، خطر فروپاشی دولت این کشور وجود دارد. اما جنرال نیک کارتر در جلسه کمیته پارلمانی بریتانیا که بوریس جانسن صدر اعظم و بن والس وزیر دفاع این کشور نیز حضور داشتند گفت او فکر نمی کند که طالبان بتوانند کنترل افغانستان را به دست بگیرند. وزیر امور خارجه روسیه میگوید تاجیکستان متحد روسیه است و اگر حمله بر آن صورت بگیرد در دستور کار سازمان امنیت دسته جمعی قرار خواهد گرفت. سرگی لاوروف دیروز در پوهنتون فدرالی شرقی دور در شهر ولادیواستاک در این مورد سخن گفت. و حکومت بلاروس دیروز وبسایت قدیمی ترین روزنامه آن کشور را مسدود کرد و به دفاتر چندین روزنامه منطقه‌ای دیگر نیز حمله کرده است. ناشنیوا که خبرهای اعتراضات بعد از انتخابات را نشر می‌کرد دیروز گفت که نیروهای امنیتی به دفتر آنها یورش برده و یاهور ماتسویچ مدیر مسئول این روزنامه را دستگیر کردند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تا دقایق بعد برنامه خانوادگی آشیانه نشر می شود. اما پیش از آن توجه کنید به این برنامه.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگو میکشه متک از چیری تنش نوزن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی. آیا می دانین بعضی از مردان به خاطر لفظ و قول که با طرف مقابل دادن دختر و خواهرشان را قربانی می کنن؟ به این معنا که بعضی از برادرها، پدرها، پدرکلانها با خانواده پسر مورد نظر خودشان لفظ می کنن که خواهر و یا دختر خود را با او پسر مورد نظر خودشان نامزد و عروسی می کنن. بدون ای که دختر از این تصمیم مهم در مورد زندگی و آیندهش آگاهی و رضایت داشته باشد.
به خاطر عدم رضایت این دختر باز هم قربانی خشونت های خانوادگی می شد، اما شوهرش خانم دیگه می گیره و این بیچاره را سرش بسیار ظلم می کنند.
عواقب این نوع قول و لفظ های پدران و برادران در مورد ازدواج و آینده دختر و خواهرشان تا چه حد زندگی زن را با خشونت و بدرفتاری ها گری خواهد زد؟
معمولا در ازدواج ها خیانت و بی‌وفایی است، نزاع، کشمکش.
ما در این برنامه زن و زندگی این موضوع را از دید قانون، شریعت و گوشه های عاطفی او به بحث گرفته ایم. با ما باشید. شنونده های عزیز، در بعض از خانواده ها به خصوص در قریه ها و دیات افغانستان دیده شده که حرف اول و آخر را پدران و برادران میگن. حتی در گرفتن تصامیم مهم زندگی دختر و خواهرشان خود را حقدار دانسته و اونا را تحت فشار قرار داده و بدون جلب رضایت به ازدواج مرد در میارن. و اگر دختر جرأت کنه و بگویه که او مرد را نمیخواد، از طرف پدر و برادر مورد خشونت و لتوکوب قرار گرفته، برش گفته میشه هر طوری که میشه باید ای ازدواج صورت بگیره، به دلیل ای که با طرف مقابل لفظ کرده و قول دادن. اونا تحمیل اراده و لفظ و قول خود را در انتخاب همسر دختر یا خواهر حق مسلم خود و مخالفت دختر را با او نوع گستاخی میپندارن. با این مفکوره که زن حتی در تمایلات قلبی و روحی خود لازم است تابع مرد باشد. نویده بیاد فعال حقوق زن از ولایت غزنی از یکی از زنان متضرر از تحمیل ازدواج بر وی یاد میکنه.
من خانم را میشناسم که از ولسوالی خود ما از خوجه عمری، کسی که پدر از او رفاقت و دوستی داشته قول میتن با بچه از او میته و دخترش چی از اونام هم دو برابر سن دختر خانم داشته، وقتی که ازدواج میکنه به خاطر عدم رضایت دختر قربانی خشونت های خانوادگی میشه، اما شوهرش خانم دیگه میگیره. این بیچاره را سرش بسیار ظلم میکنه، خسور و خشو و ننو تمام کارهای شاقه سر خانم انجام میتن. خانمای زیادی را میشناسیم در غزنی که بدبختانه قربانی همین موضوعات فامیلی شدن.
اما این زن متضرر اولین و آخرین زن نیست که در مورد زندگی، آینده، عواطف و همه آرزوهایش مردان خانوادهش تصمیم گرفته و او را مجبور کردن تا مرد را که نمیشناسه و علاقه به او نداره خودش را به او تسلیم کنه. به هر حال شیما خانم متضرر دیگه میگه 4 فرزند داره و او را به گفته خودش پدرش در سن 13 سالگی وادار به ازدواج با این مرد کرده بود، به دلیل ای که قبلا با اونا لفظ کرده. اما این خانم در اثر عدم تفاهم با شوهرش همواره با خشونت و آزار او و خانوادیش گرفتار بوده. از او بشنویم که میگه بالاخره از تحمل خشونت ها چگونه اصابش صدمه دیده.
اول بر من سردردی پیدا شد که در خانه شوهرم زیاد ناراحت بودم که دم نصر می آمد شقایم می گرفت، باز قلبم دیگه دیگر پرش می شد. تا یه روزی شد که بستر ماندم رد کوبا می کردن، ما از بمب دو منزل افتیم، پشت سرم در زمین خورد، رگای گردنم سرم درد داره.
عبدالغفور باشنده ولایت زابل یکی از پدران میگه فرزندان در امر ازدواج مکلف به پذیرش نظر والدین هستند و عرف و سنت های جامعه نیز به او ارزش داده.
ازدواج یک پدیده است که تجدید نمی شود. باز در کشور ما شما مسئله ناموس است. در تصمیم گیری اولادها رول عمده را والدین داره. هر اولاد باید از هدایت پدر و مادر استفاده کنه.
اما قاضی امان الله امین یک تن از رؤسای محکمه کابل میگه نظر و راهنمایی های لازم والدین برای دخترانشان بد نیست، اما انتخاب همسر را بر اولاد نباید تحمیل کنند. ای که چونین نکاح به دلیل لفظ و قول مردان و عدم رضایت و آگاهی دختران از دید شریعت چگونه است؟ از وی میشنویم.
به اساس دستورات شرع انور به هیچ صورت هیچ فرد از افراد خانواده، حتی پدر دختر هم، بالای دختر بالغش حق نکاح اجباری و تحمیلی را نداره، ولی برای دختر لازم است ای که در حدود احکام شرع با مشورای پدر و کلان خانوادهش حرمت گذاشته و جبر از طرف شریعت وجود نداره. دستور محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است: لا تنکحل ایم حتی تستأمر ولا تنکحل بکر حتی تستأذن قالوا یا رسول الله و کیف ازنها قال ان تسکت. یعنی زن بیوه بدون مشورت با او و دختری باکره بدون اجازهش به نکاح داده نمیشه. گفتن یا رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه دختر چی گونه است؟ فرمودن این که سکوت کند. اگر با وجودی که شریعت محمد صلی الله علیه و سلم ایشان را از ازدواج اجباری